سلام و درود به شما همراهان عزیز و ماجراجو. به پادکست خودتون، پادکست رادیو ماجرا خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاه پسند در فصل سوم رادیو ماجرا قرار هر بار به همراه شما به یکی از کشورهای دنیا سفر کنیم و با فرهنگ و آداب و رسوم و جاهای دیدنی و البته مردمان اون کشور آشنا بشیم. رادیو ماجرا محصولی از لست سکن و یادتون باشه که اگه یه موقع حواس سفر کردید، چه سفر داخلی چه سفر خارجی، لست سکن میتونه بهترین مشاوره سفر رو بهتون بده و بهترین تورهای بازار رو بهتون معرفی کنه. جدیدن هم لست سکن نهمین مسابقه سفرنامه نویسیش رو شروع کرده و شما میتونید شرایط مسابقه سفرنامه نویسی رو تو لینکی که تو توضیحات گذاشتم ببینید و توی این مسابقه شرکت کنید. حتی اگه سفرنامه شما برنده هم نشه، همین که تو مسابقه تایید بشم یکی از جوایز بدون قرعه کشی به شما تعلق میگیره.
سلام، من هم شادی هستم و قراره توی این اپیزود دو قسمتی با هم بریم به اونور دنیا. بریم به بزرگترین کشور آمریکای جنوبی، کشوری که همه ما میشناسیمش. برای همه جذابه و یه عالم داستان و موضوعات شنیدنی داره. برزیل کشور بسیار بزرگ و پهناوریه. نزدیک به نصف مساحت قاره آمریکای جنوبی رو برزیل اشغال کرده و از 12 تا کشور دیگه که توی این قاره هستن، برزیل با 10 تاشون مرز مشترک داره. در واقع برزیل پنجمین کشور بزرگ جهانه. اگه وسعت ایران رو 1.5 میلیون کیلومتر مربع در نظر بگیریم، وسعت برزیل 8.5 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتش هم حدود 215 میلیون نفره. یعنی اگه جمعیت تمام کشورهای اتحادیه اروپا رو با هم جمع بکنیم، همشون با هم نصف جمعیت برزیل هم نمیشن. برزیل با 130 میلیون مسیحی کاتولیک، بیشترین جمعیت کاتولیک رو در بین جامعه مسیحیت داره. تو این کشور اقلیت‌هایی هم به آیین‌های بومی باور دارن. در کل برزیل یک کشور چند مذهبیه و دولت اعتقادی به اعلام دین رسمی نداره.
شکلگیری کشوری به نام برزیل تاریخ جالبی داره که روی تمام جنبه‌های این کشور هم تأثیر گذاشته. به همین خاطر نمیشه برزیل رو بررسی کرد و از خیر این موضوع گذشت. برای خود من همیشه جالب بوده که بدونم کشورهای مختلف دنیا چطوری شکل گرفتن. برای همینم وقتی تو رادیو ماجرا داریم راجع به کشوری تحقیق و مطالعه میکنیم، حتما به سراغ این موضوع هم میریم. داستان برزیل از این قراره که تو سال 1500 یه نجیبزاده پرتغالی به نام پدرو آلوارز کابرال به همراه ناوگانش در نزدیکی ایالت باهیای امروزی حوالی شمال شرقی برزیل پهلو گرفتن. البته اونا قصد داشتن به هند برن و اشتباهی از اونجا سر در آوردن. وقتی پرتغالیا به این سرزمین رسیدن، دیدن که اونجا پر از درختاییه که چوب سرخ رنگی دارن. پرتغالیا به این درختا میگفتن پاو برازیل. پاو به معنی چوب و برزیل هم به معنی سرخه. یعنی اسم درخته چوب سرخ بوده. و چون توی این سرزمین پر بود از این درختا، اونا اسم این سرزمین رو گذاشتن برزیل. اینجوری شد که پای پرتغالی ها به سواحل سرزمینی به نام برزیل باز شد و اونا شروع کردن به استعمار این سرزمین. این الگو تا همین الانم روی زندگی مردم برزیل اثر گذاشته و علت پیشرفته تر بودن شهرهای حاشیه‌ای سواحل برزیل نسبت به مناطق مرکزی هم همینه. بعد از اینکه پرتغالی ها برزیل رو مستعمره خودشون کردن، توی دوره‌ای ناپلئون به پرتغال حمله کرد. برای همینم خیلی از پرتغالی‌ها از ترس جونشون اومدن به برزیل و دیگه اونجا موندگار شدن. دلیلش هم این بود که در اون زمان برزیل بهترین مستعمره پرتغال بود. پرتغالی‌ها تو برزیل از مردم بومی به عنوان برده استفاده می‌کردن و بعد از مدتی هم نزدیک به 1 میلیون برده آفریقایی رو به عنوان نیروی کار به اونجا بردن. اغلب فقرای امروزی برزیل هم نوادگان همون برده ها هستن. متاسفانه برزیل هم مثل بقیه کشورهایی که بردهداری تو اونها مرسوم بوده، برای برده ها سرزمین بیرحمی حساب می شده. شرایط کاری و زندگی برده ها اونقدر سخت و دشوار بود که اونا بعد از 5 تا 8 سال کار در بلزیر از پا در می اومدن و جونشون از دست می دادن. به این ترتیب برزیل سرزمین آرزوهای استعمارگران و سرزمین رنج و ملال برده ها بود. علاوه بر اینها برزیل بردهداری رو در سال 1888 و دیرتر از تمام کشورهای قاره آمریکا و اروپا منسوخ کرد. یعنی 33 سال دیرتر از آمریکا و 55 سال دیرتر از بریتانیا.
بزرگترین تحول سیاسی برزیل سال 1822 اتفاق افتاد. توی این سال برزیل به استقلال رسید و از استعمار پرتغال خارج شد. جو سیاسی برزیل هیچ وقت آروم نیست و معمولاً هم اتفاقای جالبی توش میفته. مثلا سال 2010 یه دلقک به نام تیریریکا در انتخابات کنگره شرکت کرد و تونست بیشترین رأی رو بیاره. یه نکته جالب دیگه هم این که رأی دادن برای افراد بالای 18 سال تو برزیل اجباریه. البته تو 35 کشور دیگه هم رأی دادن برای افراد 18 تا 70 سال اجباری و برای افراد بالای 70 سال اختیاریه که برزیل هم یکی از همین کشورهاست. اگه واجدین شرایط سنی رأی ندن جریمه میشن و 2 ماه وقت دارن که جریمه رو پرداخت کنن. یه نکته مهم در خصوص برزیل هم اینه که این کشور یه فرق بزرگ با تمام کشورهای آمریکای جنوبی داره و اونم اینه که برعکس کشورهای دیگه که بیشتر اسپانیولی صحبت میکنن، برزیل تو قاره آمریکای جنوبی تنها کشوریه که زبان رسمیش پرتغالیه. البته علتش رو هم میشه حد زد دیگه. قبلتر گفتیم که جمعیت زیادی از پرتغالی ها به این سرزمین اومدن و اونجا ساکن شدن. در کل نژاد مردم برزیل برمیگرده به ترکیبی از نژاد بومی های برزیلی، پرتغالی ها و بقیه استعمارگران سالهای دور به علاوه برده های آفریقایی و آسیایی که این استعمارگرها به برزیل آوردن و اونا برای همیشه تو برزیل موندگار شدن. کلن تنوع نژادی تو برزیل خیلی زیاده و جالبه بدونید مثلا بزرگترین جامعه ژاپنی خارج از ژاپن تو برزیله و برزیل ژاپنی‌های زیادی داره.
خب با این اطلاعات مقدماتی و کوتاه همراه با یه موسیقی برزیلی پرهیجان سفرمون رو به برزیل شروع می‌کنیم و مثل همیشه مستقیم میریم به پایتخت کشور مقصدمون. راستی شما میدونید پایتخت برزیل کجاست؟ ساو پائولو؟ نه. ریو دو ژانیرو؟ نه. پایتخت برزیل شهر برازیلیاست.
پایتخت کشور برزیل و مدرن ترین شهر این کشوره، ولی تا همین 70 سال پیش اصلا همچین شهری وجود خارجی نداشت. همونطور که گفتیم به خاطر حضور استعمارگرا تو سواحل برزیل، شهرهای ساحلی مثل ریو دو ژانیرو و ساو پائولو توسعه بیشتری پیدا کرده بودن و تراکم جمعیت بالایی هم داشتن و تا سالهای سال پایتخت برزیل هم شهر ریو دو ژانیرو بود. تا اینکه سال 1956 رئیس جمهور برزیل آقای کوبیچک برای تمرکز زدایی از شهرهای شلوغ دستور داد که شهر جدیدی ساخته بشه و پایتخت هم به شهر جدید منتقل بشه. به این ترتیب در عرض فقط 41 ماه شهر برازیلیا با پیشرفته ترین روش ها و تکنولوژی های روز ساخته شد و سال 1960 به عنوان پایتخت جدید برزیل افتتاح شد. یعنی یه منطقه روستایی و خشک در کمتر از 5 سال تبدیل شد به پایتخت یک کشور. رئیس جمهور کوبیچک هم بعد از این کار بزرگش به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شد. در کل برازیلیا نماد پیشرفت سریع و تکنولوژی تو آمریکای جنوبی شناخته میشه. ولی با همه این تفاصیل شهر اصلا شهر توریستی نیست و جاذبه های توریستی چندانی نداره. برای همینم هم معمولا جزو انتخاب های توریست ها برای بازدید قرار نمیگیره. پس ما هم بیشتر از این توش نمیمونیم و میریم سمت ریو دو ژانیرو، معروف ترین شهر برزیل که بیشتر با نام ریو معروفه.
کلمه ریو دو ژانیرو به معنی رودخانه ژانویه است. علتش هم اینه که وقتی کاوشگرای پرتغالی به ریو اومدن، اولش به اشتباه فکر کردن که ریو در دهانه یه رودخونه است. برای همین هم این اسم رو براش انتخاب کردن و دیگه این اسم که ریشه درستی هم نداره مون روی این سرزمین. در ضمن ریو یه مدتی هم پایتخت امپراتوری پرتغالیا بوده و همیشه جزو شهرهای مطرح و معروف برزیل شناخته میشه. ریو شهرت جهانی داره و دومین شهر بزرگ برزیله که بیش از 6 میلیون نفر جمعیت داره. اگه به فوتبال علاقمندید، باید خدمتتون عرض کنم که ورزشگاه بسیار معروف ماراکانا تو ریو جایی که پرتماشاگرترین دیدار تاریخ جام جهانی، یعنی فینال جام جهانی 1950 با 200,000 نفر تماشاچی توش برگزار شده و اسطوره فوتبال برزیل یعنی پله هم 1000مین گلش رو تو این ورزشگاه زده. این ورزشگاه برای برزیلی ها معبد خدایان فوتباله و جالبه که اون زمان تماشاگرها اغلب ایستاده فوتبال رو نگاه میکردن، برای همینم این همه جمعیت توش جا میشده. بهترین زمان بازدید از ریو در شب سال نو و ماه فوریه است که کارناوال ریو هم همون موقع برگزار میشه. توی این دوران ریو به عنوان پایتخت جشن و سرور دنیا شناخته میشه. راستی اگه رفتید به ریو و خواستید در سطح شهر یا ساحل بگردید و تفریح کنید، حواستون به وسایلتون باشه. یه لحظه غفلت کنید، دزدای ریو آش رو با جاش میبرن. یادتون باشه که هرگز دزدها رو دنبال نکنید و درگیری فیزیکی پیش نیارید. سعی کنید شب‌ها تو محوطه‌های خلوت نرید و اگرم رفتید تنها نرید. کلاً باید تو برزیل و خصوصاً ریو خیلی حواستون به خودتون و وسایلتون باشه. ریو پر از جاذبه‌های توریستی معروفه و البته پر از ساحل‌های شنی گسترده و تمیزی که توریست‌ها رو به سمت خودش صدا می‌زنه. یه جنگل بارونی معروفی هم داره که 33 کیلومتر وسعت داره و نمونه کوچیکی از آمازونه. اونایی که نمیتونن به آمازون برن میتونن به این جنگل دستساز برن و از نمونه های شبیه سازی شده اونجا بازدید کنن. اما همونطور که گفتیم جاذبه های مطرح ریو که شهرت جهانی دارن کم نیستن. ما اینجا فقط به 4 تاشون اشاره میکنیم. اولیش تندیس معروف مسیحه که اصلی ترین جاذبه و سمبل ریو و حتی سمبل برزیل دونسته میشه. هرچند که نمونه های دیگه از این تندیس هم تو کشورهای دیگه پیدا میشه، ولی تندیس ریو یه چیز دیگه است. این مجسمه 635 تن وزن و 38 متر ارتفاع داره و با توجه به اینکه خودش هم تو ارتفاع ساخته شده، وقتی کنارش وای میستی از اون بالا کل شهر ریو زیر پاته. مهمتر از همه اینکه تندیس مسیح تو سال 2007 به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا شناخته شده.
دومین مورد پله‌های سالرون ریو هست. احتمالاً عکسایی از این پله‌های کاشی‌کاری شده رو که خیلی هم وایرال دیدید. این پله‌ها رو یه هنرمند شیلیایی طراحی کرده و کاشی‌هایی هم که توی این پله‌ها استفاده شده رو از بقیه کشورهای دنیا جمع کرده. از ایران هم چند تا کاشی توی ساخت این پله‌ها هست. تقریباً تمام کسایی که به ریو سفر می‌کنن برای عکس گرفتن هم که شده، حتماً به این پله‌ها سر می‌زنن.
سومین مورد کوه کله قندی معروف ریوست. اگه از مردم ریو بپرسید که کدوم جاذبه ریوه که حتماً باید ازش بازدید کرد، بی برو برگرد کوه کله قندی رو بهتون پیشنهاد میدن. دلیل نامگذاری این کوه هم مشخصه، چون شبیه کله قنده بهش میگن کوه کله قندی. این کوه 66 میلیون سال پیش شکل گرفته و میشه با تلکابین رفت بالاش و از اون بالا مناظر زیبا و چشم‌نواز ریو رو دید و لذت برد.
و اما چهارمین و آخرین مورد مربوط میشه به سواحل ریو. ریو سواحل زیادی داره، اما ساحل کوپاکابانا در ریو به عنوان یکی از معروف‌ترین سواحل برزیل و حتی دنیا شناخته میشه و برای خانواده ها هم مناسبه. بهترین زمان بازدید از این ساحل عید سال نوئه که اونجا جشن و بزن و بکوب برگزار میشه.
خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و میریم سراغ مهمون اولمون، آقای محمد نادری عزیز، که البته تو فضای مجازی بیشتر ایشونو به نام مملیکا میشناسن. محمد جان خیلی خوش اومدی به رادیو ماجرا. برای ما از سفرت به ریو بگو، چطور بود؟ آیا اونقدی که میگن امنیت نداره این شکلی هست؟ از زیباییاش بگو و از تجربی که اونجا داشتی. در خدمتت هستیم.
سلام، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و اینجا میتونم از حس و حالم به این کشور و این شهر برای شما و شنونده ها بگم. کلن برزیل رو خیلی ازش میترسن و خیلی ها که تنهایی بلدن سفر بکنن به برزیل که میرسه میان دنبال تور گروهی میگردن براش. چیزایی هستش که فیدبک هایی هستش که من میگیرم و ازشون میپرسی چرا خب اینو خودت نمیری، میگن که والله خیلی میترسیم. مثلا خیلی از کانادا آمریکا هم میخوان برن، میگن اینو خیلی میگن ترس داره. همین باعث میشه که ما خودمونم ناخودآگاه مثلا میگفتیم که یعنی چقدر واقعا وحشتناکه. ما هم خب مثل بقیه به همه همسفرامون توصیه کردیم که همه چی رو مراقب باشید، میخواید بیاد بیرون اینو نیارید اونو نیارید، مخصوصا شهر ریو. مثلا من دوستانی داشتم تو شهرهای دیگه، میگفتم که آره ما این چند روزم ریو ایم، میگفتن که اوه مراقب باشید خیلی خطرناکه. میگفتیم خب اینا هم که میگن پس باید خیلی وضعش خراب باشه. حالا داستانش چیه، چرا این شکلیه؟ به خاطر حضور یک سری شبیه حلبی آبادها و غیره است که بهش میگن فاولا و اینها ترکیب شده، یعنی شهر یه ترکیبی از مدرن و این فاولاها، ولی همه اینا دارن با هم زندگی میکنن. یعنی توی شهر بغل یه منطقه که خیلی لاکچریه و خیلی پول دارن، دقیقاً چسبیده بهش ممکنه یکی از فقیرترین مثلا فاولاها باشه و این آدما صبح از تو همین فاولا میان وارد این منطقه میشن، رد میشن، فقیر و غنی و همه کنار هم دارن زندگی میکنن. کنار خیابون هم خیلی شما کارتون خواب هم ممکنه ببینید. این خطره به خاطر همینه، هم خیلی پولدار داره هم خیلی توریست داره و به حال به خاطر وجود گنگسترها یه سری هم اسلحه هم دارن. تجربه خودم هم بخوام بهتون بگم، منم جزو کسایی بودم که خود من شبا بیرون مثلا شاید گوشی نمی‌بردم، اما خب من گروهی که داشتم کارمون تموم شد رفتیم حالا کشور دیگه هم گشتیم. آخرش اومدم دو سه هفته دوباره تو شهر ریو موندم، یعنی گفتم که من دیگه حالا نمیخوام کشور دیگه ببینم، برم یه جا بمونم حس اونجا رو بهتر بگیرم. دیگه روزهای آخر من یه دونه گوشی تو جیبم، تنهایی پا میشدم شب میرفتم این ورمن میبادم. شاید هم حالا خطر داشته ها، اما
با گنگسترها دوست شده بودی،
اون وحشت زیاده ریخته بود. یعنی اونقدر هم دیگه نمیترسیدم، دیدگاه همی بود، میگفتم نگاه میکردم مثلا تو این خیابون خود برزیلیا دارن میرن، گوشی هاشون هم دستشون دارن مثلا بازی هم میکنن میرن. میگفتم اگه اینقدر خطر داشت که خب اینم نمیرم. واقعا هم اونقدر هم خطرناک نیست. به عقیده من خطرناکترین جای این شهر توریستی ترین ساحلاشه که گفته بودین کوپاکابانا. بیشترین دزدی هم همونجا میشه و جالبه که میان دزدی میکنن، پلیس هم کاری نداره. یعنی خیلی وقتا بچه‌های مثلا 14 15 ساله که ممکنه مثلا تو ساحل داره فوتبال بازی میکنه یا دست فروشی میکنه، یهویی میان زنجیر تله مثلا توریست رو میکنن شروع کردن میده، بعد توریست فکر میکنه خب الان من میگم دزد، مثلا پلیس مسلم هستن ماشاءالله همه چی هم دارن، فقط آر پی چی مونده نشه بشن، وایساده نگاه میکنه میگه مراقب باشین. یعنی توصیه پلیس اینه که خودتون مراقب باشین دیگه، من نمیتونم اینجا هر بچه‌ای میدوه بیافتم دنبالش، این میدوه منم میدوام میره تو فاولا، من دیگه نمیتونم برم تو فاولا. رسیده به اینجا که پلیس هم میگه رعایت کن دیگه، نه یار. اکثر دزدیاشون تو اون ساحله، یعنی جاهای دیگه اونقدر چیزی من خودم فکر میکردم که مثلا تو خیابون راه میری با اسلحه یک میاد جلوت میگه خب همه چی تو بده. بعدن اونجا داشتم فکر میکردم گفتم که اگه اینجوری باشه که اصلا بند رو بند آب نمیشد که، خودشون دارن زندگی میکنن.
برای خودت یا گروهت اتفاقی نیفتاد؟
چرا، اتفاقا ما اوایل سفر من خیلی با به بچه هم میگفتم که مراقب باشین، احتیاط کنین. ما تو ساحل نشسته بودیم و حرف میزدیم و کم شب اول ریو بود که همه بچه هم رسیده بودن، صحبت کردیم و بعد داشتیم پامون شدیم میرفتیم یه بچه ها گفتن احمد کو، احمد بچه رو نایمد. برگشت دیدیم که احمد داره تو ساحل دنبال یه چیزی میگرده. رفتیم گفتیم که چی شده، دنبال چی میگردی؟ گفت چی، بلند شدم من آخرین نفر اومدم جلو، دست دادم دیدم گوشیم مثلا مونده رو ساحل، نشسته بود گوشی و جلوش رو ماسه ها.
آها.
برگشت بعد میگو هرچی گشتم نبود، یعنی یه دقیقه هم نشد که از اونجا رفت یادش افتاد گوشیش نیست. و حدس ما این بود که یکی وایساده بوده این کنار، بعد تا این جا گذاشته سریع اومده برداشته برده اینقدر فرزن درست. یا اینکه مثلا تو شهر ساوپائولو مثلا گوشی که بچه‌ها اینجوری گرفتن کشیدن، ولی چون با بند بسته بود به مچ دستش افتاد، یکم دست زخمی شد ولی گوشی رو نتونستن ببرن. یا گوشی یکی دیگه بچه‌ها رو با دو چرخه سرشیبی می اومدن اینجوری از گوشش گرفتن رفتن. مشکلش اینه که پلیس به پلیس بگین گوشیمو دزدید، میگه این خلافه که با بچه بازی، من دنبال این که نمیرم که، دنبال بچه که نمیدارم که، پلیس دنبالش نمیره، باید احتیاط کرد.
خب از زیبایی های ریو هم بگو دیگه، اینجوری فقط از خلافکاراش گفت. دو سه هفته اونجا موندی، تازگی هم میدونم اونجا بودی، دو سه ماه پیش اونجا بودی.
آره ببین، همین که من میگم آخر سفرم برگشتم دو سه هفته تو ریو موندم، منی که مثلا میگم ماجراجو هم دوست دارم برم، حالا یه دلیلش یکم خستگی بود که خیلی چیزای زیادی دیده بودم، ولی مهمترین دلیلش زیبایی این شهر بود. خیلی شهر خاصی، طبیعتش طبیعت خاصیه. بچه‌ای که مثلا تایلند رفتن، اون مثلا سمت پوکت و فیفی و اون صخره‌ای که زده بیرون، یه همچین چیزی وسط یه شهری در اومده با ساحل‌های خیلی خشکه، یعنی اون جغرافی شهر خیلی زیباست. آب و هواش اکثرا خوبه، توی رنج دمایی خوبه، مثلا بین 22 درجه تا مثلا 33-34 درجه. خیلی‌ها دارن تو این خط ساحلی میدونن ورزش می‌کنن، تجهیزات خیلی حرفه‌ای برای ورزش عمومی که مثلا هر کی خواست اینجا بدوه ورزش کنه، لاین مخصوص دوچرخه و دویدن، یعنی در کل سال شما خونت میای بیرون جوش می‌کنی میدویی و خیلی شهر پر انرژی. من یه چیزی دارم برای خودم میگم که یه سری جاها اگه توریست نره میخوابه. به نظر من برزیل اصلا توریست باشه نباشه خودشون دارن میچرخونن اونجا رو،
شهرای زنده‌ای داره برزیل.
خیلی شهر زنده‌ای، آدما پر انرژی ان، بعد ورزش میکنن، هم تفریحاتشو داره، رقصاشونو دارن، موزیکای خوب داره، کافه، و از همه نظر جذابه. یعنی شما همه کار میتونی بکنی و این زیباییش میگیره شما رو، واقعا زیباست.
خب دیگه با یه موزیک جذاب بریم به ادامه داستانمون بپردازیم، موزیکی که مطمئنم ازش خیلی خوشتون میاد و شاید اکثرتون هم شنیده باشید اما احتمالاً نمیدونستید که برزیلیه. Oh, na na na, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na na na, oh na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Na na na, vai. Oh na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no...
تو ادامه سفرمون تو ریو میخوایم درباره یکی از مهمترین موضوعاتی صحبت کنیم که با وجود اینکه تو ریو نقش خیلی پررنگی داره، ولی معمولا از نگاه توریستا پنهون میمونه و راجبش کمتر صحبت میشه. میخوایم راجب فاولا صحبت کنیم. به محلات فقیرنشین ریو فاولا میگن. این محلات یه جورایی تو کنترل خود اهالی هستن و دولت خیلی روشون کنترلی نداره و شاید بشه گفت خود مختارن. پس معلومه که میزان جرم و جنایت توشون خیلی بالاست. اصلا ساکنین اصلی فاولاها فقرا و باندهای مواد مخدرن. اگه بخوایم زندگی مردم تو فاولا رو شهر بدیم، باید بگیم که اونا خیلی از امکانات شهری بهره‌ای ندارن. فاولاها اکثرا یا روی تپه ها یا تو عمق دره ها قرار دارن و کوچه پس کوچه هاشون اینقدر باریک و تنگه که نه تنها هیچ ماشینی از خیلی از کوچه ها رد نمیشه، بلکه نور خورشید هم بهشون نمیرسه. تو فاولاها مردم خونه هاشون رو با زباله هایی که خودشون بازیافت میکنن میسازن و هیچ ایمنی و استانداردی برای ساخت و سازشون وجود نداره. البته خونه که نه، صرفاً یه سرپناه توی محله با تراکم جمعیت بسیار بالا و یه جوری که آدم ها انگار تو همدیگه دارن میلولن. فاولاها همین جوریش هم از دور خیلی عجیب به نظر میرسن، ولی فضاسازی رسانه‌ای از محلات محروم باعث شده حتی مردم ساکن برزیل هم از فاوله‌ها وحشت داشته باشن و نخوان به اونجاها برن. نگاه بیرحمانه و از بالا به پایین این محلات و مردم باعث شده تا یه سری حقایق از چشم افراد پنهون بشه. اول اینکه مشکل اصلی فاوله ها مردمش نیست، بلکه فقره. فقر باعث شده تا مردم فاوله ها از امکانات رفاهی محروم بمونن و قادر به تحصیل نباشن و بی سواد بمونن. اونا چون نمیتونن کار مناسبی پیدا بکنن، به اجبار باید به سمت مشاغلی برن که دستمزدهای پایین و زحمت زیادی دارن. بنابراین خیلی از جوانای فاولا برای تأمین معاش خودشون یا خانواده‌هاشون به باندهای مواد مخدر ملحق میشن.
نکته دوم این که مردمانی که ساکن این فاولا هستن برای مدت طولانی بدون هیچ حمایتی از سمت دولت رها شدن. اونا یه جامعه متکی به خودشون ساختن که اعضاش برای بقا هم که شده به شدت به هم وفادار و متکی‌اند. و خب قبح کارهایی مثل قاچاق مواد مخدر هم بینشون ریخته و اونا توی خلافکاری پشت هم رو دارن. وقتی تو کوچه ها و خیابون های فاوله ها قدم میزنی خیلی عادیه که اعضای باندای مواد مخدر رو اسلحه به دست ببینی، اما مردم فاوله ها از اونا نمیترسن. اعضای باندای مواد مخدرم با مردم عادی هیچ نزاع و درگیری ندارن و از اسلحه هاشون برای مقابله با پلیس و یا باندهای رقیب استفاده میکنن. بعضی از اونها حتی اجازه ندارن بجز در زمان کار با خودشون اسلحه حمل کنن. البته به توریستا توصیه اکید میشه که هرگز بدون اجازه از فاوله ها عکس نگیرن و بدون داشتن واسطه و به تنهایی وارد فاوله ها نشن. نکته آخرم این که در واقع بیشترین میزان قتل و خونریزی تو فاوله ها به دست پلیس اتفاق میفته. به حدی که مردم عادی هم از حضور پلیس تو فاوله ها متنفرن. با هر بار ورود پلیس به محله های اونا، مردم میدونن که احتمال درگیری بین پلیس و باندهای مواد مخدر خیلی بالاست. تو این درگیری ها هم هر کسی، حالا گناهکار و بیگناه، ممکنه کشته بشه. به خاطر همین مشکلاته که هم مردم عادی و هم باندهای مواد مخدر توی هر نقطه از فاوله ها که پلیس ببینن ترقه منفجر میکنن تا بقیه مردم متوجه حضور پلیس تا بشن. خیلی از این مردم روزانه برای کار به مناطق مرفه میرن و در اصل اونا نیروی کار اصلی مناطق ثروتمند اطرافشون هستن. خب بریم سراغ محمد عزیز که میدونیم که به این مناطق سر زده و فاوله ها رو از نزدیک دیده. بخوایم که از تجربهش تو حضور در فاوله ها برای ما هم بگه.
خیلی ممنونم. من همین اولش بگم که یکی از جذابیت های برزیل و مخصوصا شهر ریو برای من همین فاوله ها بود. یعنی از قبلش من برنامه داشتم که اینجا رو برم قشنگ بهش سر بزنم و به بچه های گروه هم گفته بودم که من یه برنامه میخوام برم، دوست دارید بیایید؟ و همشون هم اومدن و یه تور 20 نفره ما رفتیم 3 ساعت توی یک بزرگترین فاولای اینجا چرخیدیم. یه نکته رو من یادم رفت بهتون بگم راجبه تلفظ اسم این شهر، که خیلی ها میگن ریو دو ژانیرو ولی اصلش ریو ده ژانیرو هست.
چه جاله.
آره، این ده در زبان پرتغالیه و ریو که میشد رودخانه، ژانیرو هم که از ژانویه میومد و این ریو ده ژانیرو یعنی رود ژانویه، یه همچین چیزی بوده. راجب فاولا اصلا این مشکل از اینجا به وجود اومد که یک زمانی یک سری ها رفته بودن برای برزیل جنگیده بودن توی یک جایی منطقی، یه سری سرباز بودن که حالا این کار کرده بودن و خب خیلی هاشون هم شاید فقیر بودن و از خوبی نداشتن. اینا بعد این درگیری ها و جنگ ها که برمیگردن، دولت میبینه که خب من برای تشکر از اینا باید بیام بهشون یه چیزی بدم دیگه. خب پول که ندارم بدم، حالا نداشت یا دوست نداشت هر چیزی بوده. بعد میبینه که یه سری از اینا رفتن دارن خونه میسازن روی سری قسمتایی که کسی نمیره خونه بسازه و دیدن چند نفر این کارو کردن، گفتن که کاری به اینا نداشته باشین، اینا که میخوان برن روی این شیبای مثلا شهر ریو خونه بسازن، این آدما بذارید برن، حداقل ما بهشون گیر ندیم، خونه که بهش نمیدیم، بذار بره اینجا برای خودش خونه بسازه هر جوری میخواد. همینجوری هی زیاد شد. بعد گنگسترها اومدن قاطی اینا، گفتن ما کجا بریم که سخت تر ما رو پیدا کنن؟ بریم تو این فاولا، اونجا هم که خب فقیر فقرا هم زیاده، نفراتمون هم تو همونا میگیریم. و اینا هی قدرتمند شدن و یهو دولت برزیل دید که یه جاهایی داریم که اینا از ما قوی تر شدن. گفتن خب اینجوری که نمیشه که، اینا خطرناکن، باید بریم مبارزه. چون الان کسی که میره ریو میبینه که خب خیلی پلیس کاری نداره، یه ماشینش هر از گاهی میاد یه چرخی میزنه و هیچ کی بهش کم کاری نداره. چجوری امنیت اینجا چجوری داره تامین میشه؟ چرا پلیس باهاشون کاری نداره؟ اتفاقا خواستن اینا رو نابود کنن، نتونستن دیگه. یعنی انقدر اینا قوی شدن و این گنگسترا انقدر از حالا تجارت مواد و اسلحه پول دستشون اومده بود و اونجا تحت سلطه داشتن، پلیس میریخت نمیتونستن اینا رو پیدا کنن، شروع میکنن رگبار گرفتن. مثلا اون وسط ها طرف داشت در میرفت، اینا تیراندازی، اون بزن این بزن، آدم عادی میمردن. بعد سازمان های حالا NGO های خود برزیل یا خارج از برزیل رو من گفتن آقا چیکار میکنه، هی حمله میکنه به این فاولا، اونا رو هم نمیتونی بگیری، یه سری هم همینجوری میافتن میمیرن. و یکی از دلایلی که اینا هم همون جاها موندن همینه، پلیس بخواد اینا رو بگیره مجبوره بزنه یه سری بیگناه هم بکشه. بعد دیدن که بابا ولمون کن، این همه داریم هزینه بودجه میذاریم اینا رو هم نمیگیریم، یه مقطعی اینا نیستن و اینا. خلاصه که الان با هم یه سازشی کردن،
زندگی مسالمت
آقا شما نه اینجا، ما هم یه کاری نمیکنیم که لازم باشه بیای. و خیلی نکته جالبیه، یکی از امن‌ترین جایی که میشه رفت همین فاولاس
چاله،
و خود این گنگسترا
امنیت اونجا تامین میکنه.
چیزی که من حس کردم از اینا میشنیدم، انگاری سیاستش اینه کاری نکنید لازم باشه پلیس بیاد، امنیت اونجا دست خود گنگستراست، و مگر اینکه گوشیتو در بیاری عکس بگیری. مثلا تو داری عکس واید میگیری با گوشیت از خیابون، خب تو که نمیدونی شاید اون تا یکی داشته بیاری موادی به یکی میفروخته. خودش اینجوری میگن، حالا اون لیدری که داشتیم میرفتیم میگه شاید یکی اون دور وایستاده داره اسلحه رد و بدل میکنه، این تو عکستون میفته. چون اونجا هاستل هم داره، خیلی جالبه، تو این فاولا یه سری هاستل ها هست، اصلا یه سری بخاطر اینکه تو فاولا میرن. من خودم یکی از کسایی بودم که این آخریا رفتم تو یکی دوتا هاستلی که تو فاولا بود و میخواستم برام، پرسیدم که من با کولم اینجا بیام اوکی یا نه، گفت آره بیا مشکلی نداره، کاری ندارم بهت، ولی ممکنه اونجا راه میری یهو ببینی یکی با اسلحه وایستاده. بعد من ریویو ها رو که میخوندم، خیلی جالبه، توریسته بود اومده بود برای یه هاستلی هم بود، همه ریتینگ ها خوب بود، این اومده بود مثلا نمره بد داده بود، گفت تو خالی میبندن اینجا امنیت داره، نه یا این چه افتضاحیه. بعد پایینش توضیحاتش نوشته بود که داشتم میرفتم بالا شب بودی و یه پسره با ماشینگان وایساده بود، بزرگا اسلحه بزرگا، بعد با من شوخیش گرفته بود، اینجوری گرفته بود سمت من، گفت بزنم بزنم یا نزنم، بزنم یا نزنم. گفت انقدر وحشتناک من ترسیده بودم، سفرم زهرم شد فلان. خلاصه رفته بود حاصل واسه جمع کرده رفته بود، ولی نزده بود،
اهل شوخی نبود
آره خیلی. بعد جنبتون هم بالا باشه.
مرسی، خیلی عالی، مرسی، خیلی خوب توضیح میدی و ما هم لذت میبریم. حالا اگه موافق باشید بریم یکی از معروفترین موزیک ویدیوهای تاریخ موسیقی رو گوش کنیم، موزیک ویدیویی که اتفاقا تو همین مناطق فاولا و در کنار ساکنین واقعی اونجا ضبط شده.
از ریو دی ژانیرو دل میکنیم و میریم به شهر مهم بعدی، شهر سالوادور. سالوادور بزرگترین شهر آفریقایی تو خارج از آفریقا است که 83% جمعیتش سیاه پوست هستند. فرهنگ غنی آفریقایی برزیلی این شهر کاملا تو موسیقی، رقص و بقیه نمادهای فرهنگی تأثیر خودشو گذاشته. سالوادور قبلاً اولین پایتخت حکومتی استعماری پرتغالی‌ها و یکی از مراکز اصلی تجارت بردگان تو جهان بوده. هر روز تو این شهر کلی برده خرید و فروش می‌شده و آدما از جاهای دور و نزدیک برای خرید و فروش برده به سالوادور می‌اومدن.
نوبتی هم باشه نوبت شهر بسیار معروف ساو پائولوه. ساو پائولو دومین شهر مهم برزیله. این شهر بزرگترین شهر برزیل و بزرگترین شهر قاره آمریکای جنوبیه. ساو پائولو با پوشش گیاهای استوایی، ریشه‌های فرهنگی عمیقش، شلوغی و هیاهوی زیادش و تنوع نژادی بالاش شناخته میشه. به خصوص نژاد ایتالیایی و ژاپنی. همین ترکیب نژادی بالا هم باعث شکوفایی هنر و موسیقی تو این شهر شده. وسعت این شهر دو برابر وسعت ریوه. جمعیتش هم تو ناحیه شهری 21 میلیون نفر و نواحی هومه 33 میلیون نفره. جالبه بدونین تو ساو پائولو یک کپی از معبد سلیمان به گنجایش 10,000 نفر ساخته شده. ساو پائولو پایتخت ترافیک جهان هم هست. حتی یه بار ترافیک این شهر به 350 کیلومتر اونورتر هم رسید و رکورددار شد. ترافیک این شهر اونقدر زیاده که بیشتر از 300 تا هلیکوپتر روزی 400 تا پرواز رو برای جابجایی مسافرها انجام میدن. البته این کار مخصوص ساکنین پولدار و رئیس رؤسای شرکت‌های برزیلیه. خب بذارید این بار زیاد راجع به این شهر توضیح ندیم و توضیحات رو از زبون مهمان برنامه گوش کنیم. یکی از مهمانان اپیزود برزیل یه زوج دوست داشتنی هستن، خانم شایسته و همسرشون آقا محسن. قرار آقا محسن راجع به ساو پائولو برای ما صحبت بکنن و جلوتر خانم شایسته در مورد ایکواسو. خب آقا محسن، چه چیزی تو این شهر است که اونو از بقیه شهرهای برزیل متمایز میکنه؟
سلام، من محسن هستم و میخوام از تجربه سفرمون به کشور برزیل و شهر ساو پائولو تو بهار 1401 توضیحاتی رو بهتون بدم. قبل از ورودمون به شهر ساو پائولو، تصور ما از این شهر یک شهر بسیار شلوغ و ناامن و پر از آسمون خراش بود و به همین دلیل مدت زمان اقامت کمتری رو نسبت به شهرهای دیگه براش در نظر گرفته بودیم. و چون پروازمون از تهران به دبی و از دبی به ساو پائولو بود، یه چیزی اولوش 23 4 ساعت زمان برد تا ما به شهر ساو پائولو برسیم. یه سری اطلاعات رو عقب گرفته بودیم و گفته بودن که نرخ چنج دلار تو خود فرودگاه خیلی کمه و ما گفتیم بعد از اینکه یه تاکسی گرفتیم و به مرکز شهر رفتیم و گفتیم بریم تو یکی از صرافی‌های داخل شهر پولمون رو چنج کنیم. ساعتی که به فرودگاه رسیدیم تقریبا 6:30 غروب بود و به خاطر ترافیک بسیار سنگینی که تو شهر ساو پائولو هست، ما هولوش ساعت 9:30 به مرکز شهر رسیدیم و متاسفانه اکثر صرافی‌ها بسته بود. تو همین حین که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، یکی از دوستامون با یه خانواده برزیلی که تو رستوران کناری مشغول صرف غذا بودن یه صحبتی در مورد این مشکلمون کرد و دیدیم در کمال ناباوری اونا اومدن و گفتن مشکلتون رو حل میکنیم و پولتون رو چنج میکنیم و اینا. و این برای ما خیلی تجربه جالبی بود، چون عقب شنیده بودیم شب تو ساو پائولو به خاطر عدم امنیت و اینا مواظب پولتون باشید، با هر کسی زیاد مراوده مالی نداشته باشید و اینا، و این ذهنیت ما رو خیلی نسبت به شهر ساو پائولو عوض کرد.
شما هم مثل این که کاملا گوش کردید، درسته؟ کاملا معاملتون هم انجام دادید.
آره کاملا معاملمون هم انجام دادیم. و خب نه، اون خانواده تو نگاه اول برای ما خیلی خانواده مطمئنی اومدن، برای همین خلاصه ما رفتیم و بدون اینکه ترسی داشته باشیم این چنج پول انجام دادیم. تو شهر ساو پائولو مخصوصا بافت تاریخی و نقاط توریستی و دیدنیش، شما بی خانمان‌های زیادی رو می‌بینید که تو نگاه اول خیلی حس ناامنی و ناخوشایندی بهتون میده، ولی اکثرشون مشغول خودشون بودن و مزاحمتی برای توریستا نداشتن. انقدر تعداد این بی خانمان زیاد بود که انگار مردم شهر دیگه براشون عادی شده بود، ولی برای ما خیلی عجیب بود دیدن این بی خانمانا. واسه همین اکثرا تو کامنتاشون میگن که ساو پائولو شهر ناامنیه و اینا، به نظر من به دلیل دیدن این بی خانمانا بود، ولی ما خوشبختانه تو این مدتی که اقامت داشتیم هیچ مزاحمتی نه برای خودمون دیدیم نه برای توریستای دیگه، مزاحمتی نداشتن، اکثرشون مشغول به خودشون بودن. محل اقامتمون رو ما تو بافت قدیم شهر گرفتیم که بتونیم از جاهای دیدنی مثل تئاتر شهر، کلیسای شهر اینا دیدن کنیم و از نقاشی های جالبی که اکثرا رو دیوار شهر بود بازدید کنیم. بعد رفتیم به بازار شهرداری ساوپائولو که خیلی بازار معروفه و پر از طعم و عطر جدیده و پر از میوه های جذاب و جدید بود که ما حتی اسمش هم نشنیده بودیم. و خلاصه گشتن تو اون بازار تا به خودمون بیام یهو دیدیم یه 3-4-5 ساعتی از وقتمون گذشت و فقط صرف دیدن و تست میوه ها و طعم های مختلف شده بود. بعد از اونجا به پارک ایبیرا رفتیم با یه اتوبوس و کنار دریاچه پارک قدم زدیم و تا اینکه غروب آفتاب شد و مشغول تماشای غروب آفتاب شدیم. تو مسیر برگشتمون از پارک مدام داشتیم با خودمون تکرار میکردیم که چه اشتباهی کردیم که ما 2 روز رو به این شهر اختصاص دادیم و خوشحال از این بودیم که بعد از سفر 36 روزمون از اکوادور که میخواستیم برگردیم یه توقف 48 ساعته تو شهر ساوپائولو داشتیم. و تو زمان برگشتم تو ساوپائولو اومدیم حالا محل اقامتمون رو تو بافت جدید شهر گرفتیم که اون بافتم تجربه کنیم و ببینیم. بافت جدید شهر کاملا متفاوت از اون بافت قدیم بود و به دلیل اینکه تو بافت قدیم این تعداد بی خانمانا زیاد بود و امنیت شهر پایین بود به دلیل سرقت هایی که شده بود، ساعت عملا ساعت 8:30-9 شب کاملا شهر تعطیل میشد. ولی تو بافت جدید یک جای بسیار تمیز با امنیت بالا و پر از کافی شاپ و رستوران های شیک و تا ساعت 12:30-1 شب همه جا عملا شهر باز بود و مردم در تکاپو و اینا بودن. یه نکته جالبی که ما تو شهر ساوپائولو داشتیم به دلیل اینکه خودمون یه حیوان خونگی داریم، ارتباط مردم با حیوانات بود و تو نقطه جدید شهر قدم به قدم به فاصله هر 100 متر 200 متر شما یه پت شاپ می‌بینی. و اینکه خیلی جالب بود برای ما این تعداد از پت شاپ تو قسمت جدید شهر، و علاوه بر اینکه پت شاپ تو هر 200-300 متر داشت، تو وارد سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها میشدید میدیدید که یک بخش جدایی ملزومات پت ها رو میفروشن. و خیلی این نکته برای ما جالب بود، ارتباط مردم اون شهر با حیوانات اون شهر. و این تجربه بود که ما از شهر ساوپائولو داشتیم و شهر بسیار بسیار زیبایی بود برای ما و تجربه ناب که دلمون میخواد مجدداً اونو تکرارش کنیم چون خیلی بهمون خوش گذشت تو ساوپائولو.
خب دیگه بریم سراغ نمادهای برزیل. از هر کی بپرسی وقتی اسم برزیل میاد یاد چی میفتی؟ احتمالاً ممکنه بگه فوتبال یا اینکه بگه فستیوال‌های برزیل و سامبا. به عنوان آخری موضوع ما تو این اپیزود در مورد فستیوال‌های برزیل صحبت می‌کنیم و تو اپیزود بعدی هم کمی به فوتبال ناب برزیلی می‌پردازیم. خب برای اینکه حس و حال کارناوال و سامبا بگیریم بهتر اول یه موسیقی کوتاه مرتبط گوش کنیم و بعد بریم تو دل کارناوال‌های برزیل.
اصلی ترین دلایل توریستا برای سفر به برزیل دیدن کارناوال های بی نظیرشه که هممون حتما در موردش قبلا شنیدیم. ولی تا حالا شده به این موضوع فکر بکنید که اصلا ریشه این کارناوال ها چی بوده و از کجا اومدن؟ شاید براتون جالب باشه که بدونید کارناوال ها در اصل برای برزیل نیستن و سوغات استعمارگرای پرتغالی هن. توی پرتغال برده ها رسم داشتن که دور هم جمع بشن و جشن بگیرن. وقتی پرتغالی ها برده هاشون رو با خودشون به برزیل آوردن، این مراسم های جشن و بزن و بکوب توی برزیل هم ادامه پیدا کرد و یواش یواش تبدیل به کارناوال های امروزی شد. به مرور زمان مدارسی به وجود اومدن که هدفشون آموزش رقص و رقابت با مدارس دیگه توی کارناوال ها بود و داستان تا همین امروز هم ادامه پیدا کرد. الان هر مدرسه یه ملکه داره که جلوتر از بقیه اعضای گروهش رقصش رو اجرا میکنه و علاوه بر رقابت بین مدارس، بین ملکه ها هم رقابته. محبوب ترین و شناخته شده ترین فستیوال برزیل کارناوال ریو دژانیرو هست. کارناوال ریو بزرگترین جشن برزیله که به مدت 5 روز همزمان با عید پاک برگزار میشه و حتی تو کتاب گینس هم به عنوان بزرگترین کارناوال دنیا به ثبت رسیده. توی کارناوال ریو داورا روی مدارس سامبا از لحاظ نحوه رژه رفتن، لباسهای نمایشی، رقص و خیلی چیزهای دیگه نظارت میکنن. به همین خاطرم رقابت خیلی سنگینی بین مدارس وجود داره. حدود 1 میلیون گردشگر داخلی و خارجی تو زمان کارناوال به ریو میان و تو این مدت بیشتر از 1 میلیون دلار به اقتصاد ریو و برزیل تزریق میشه.
یکی دیگه از کارناوارهای مهم برزیل کارناوار سالوادوره. تخمین زده شده که در این کارناوار سالیانه حدود 2.5 میلیون نفر شرکت میکنن که 1.5 میلیون نفرشون توریستن. این فستیوال تأثیر خیلی مثبتی روی اقتصاد محلی سالوادور میذاره. زمان برگزاریش هم اواخر ماه فوریه تا اوایل ماه مارسه. به عبارت دیگه کارناوار سالوادور همیشه 40 روز قبل از عید پاک شروع میشه و در ظهر اولین روز از ماه روزداری مسیحی ها هم به پایان میرسه. اصلا کرمه کارناوال به معنی آخرین دوره ضیافت و جشنه. به همین دلیل تمام این جشن و ضیافت برای خداحافظی با غذاهای لذیذ برگزار میشه. تفاوت بین کارناوال سالوادور و کارناوال ریو دو ژانیرو هم تو اینه که کارناوال سالوادور یه جشن خیابونی پرهیاهو و پر از رویداد فرهنگیه، اما تو کارناوال ریو یه رژه تو محل نمایش سامبا اجرا میشه که تماشاگرا هم اینور اونور نشستن و دارن تماشاش میکنن. رقابت اصلی کارناوال هم رقص سامباست. سامبا تو ریو اوایل قرن 20 در خلال جشنهای مذهبی به وجود اومد. رقص سامبای برزیلی ترکیبی از تأثیرات رقص اروپایی با ایدئولوژی، ساختار و مناسک آفریقاییه. سامبا یکی از محبوب ترین رقصهای سراسر آمریکاست. در طول زمان رقص سامبا به یه شناسه فرهنگی برای برزیلی ها تبدیل شده. اگه نتونستید در زمان برگزاری کارناوال خورتون رو به ریو برسونید، نگران نباشید. شما میتونید به مدرسه های سامبا برید و از نزدیک این رقص و آواز بی نظیر رو تماشا کنید. هر محله هم یه مدرسه برای خودش داره که رقابت بین این مدارس خیلی زیاده. علاوه بر این، هر مدرسه یه پرچم هم داره که براشون خیلی مقدسه. خب دیگه، بریم سراغ مهمان برنامه‌مون محمد عزیز و از زبان ایشون بشنویم که این فستیوالا چه حس و حالی داره.
عرضم حضورتون که من جز کسایی بودم که حالا چند سال پیش وقتی می‌خواستم برنامه برزیل تو ذهنم بود که هم خودم برم هم برنامه اجرا کنم، همین که میدم همه میگن مثلا زمان کارناوال بذار کارناوال بریم، من میگفتم نه بابا اینا مثلا یه چیز توریستی، اینا در آوردن چیه؟ ما طبیعت دوست داریم، ما میخوایم بریم آدم ببینیم، این کارا چیه؟ کارا تو ذهنم بود که یه برنامه چیدن مثلا توریستا رو جمع کنم پول در بیارن، یه سری جا از این کارا میکنن دیگه. امسال هم من گفتم که نه، من چون فستیوالش میفته اواخر بهمن، گفتم من عید برنامه‌ام تو عید و عید سفر میکنم. ولی جالب بود که رفتیم اونجا و اونجا من متوجه شدم که یه سری تمرین‌های این مدارس در همون جایی که این رژه به قول شما انجام میشه شبیه استودیو میه که اون یه زمین طولانی مثلا اون وسط هست، یه کوریدوری هست و اونجا به ترتیب میان سازهای خودشون هم بعضی رو میزنن و گفتش که یه همچی برنامه هست بچهاتون میخوام برن. بعد من بچه ها گفتم بچه ها کیا هستین و رفتیم. بعد برای ما خب یه تور ارزونی هم چیده بود با حمل و نقل و اینا، اون پله های بالا رفتیم اونجا و بعد دیدیم که از اینجا که نمیشه دید که اون پایین هم مثلا خلوت بود، کسی هم کاری نداشت. ما یه سری بچه ها رفتیم اون پایین قشنگ چسبیدیم بغل این محلی که می رفتن. بعد اینا شروع کردن اومدن، اصلا اون حسی که من اونجا گرفتم همونجا اومد تو ذهنم که من عجب اشتباهی می کردم کارناوال نمی اومدم و همونجا گفتم من دوباره باید برم. و الان یکی از دلایلی که باعث شده که من دوباره میخوام برنامه برزیل بذارم این سری قطعا تو بهمن، از الانم دارم بهشون میگم که اصلا خودم میخوام برم کارناوال ببینم. انقدر که من اون شب یه حس خیلی خوبی گرفتم و بعدش داستاناش شنیدم. اونجایی که بودیم شاید من جز معدود کسایی بودم که 50% زمانم داشتم این ور رو نگاه میکردم. یعنی من رفتم چسبیدم به محل ولی این ور رو نگاه میکردم ببینم بقیه دارن چیکار میکنن.
تماشاگرها رو نگاه
میکردم. تماشاگرها رو. آره. پشت صحنه تقریبا. اون حسی که اون برزیلیا داشتن اومده بودن، حالا ما توریستیم، اونا مثلا اومدن تمرین سامبار هم ببینن، بعد اینا میزدن خوششون وسط میرقصیدن، اینا بیشتر میرقصیدن اون بالا برای خوش، این ورور میرفتن و سامبا میرقصیدن و این بغل اون مثلا دوتا پیرزنه بودن همچین خوشحال داشتن، اینجوری پاهاشون رو میکوبیدن مثل رقص سامبای مثلا ساده میرفتن. بعد اینور یکی بود، یه آقایی بود مثلا بهش میخورد مثلا 60 سال و اینا، لاغر بود و بهش میخورد فقیر باشه، یه لباس فوتبال برزیل رو پوشیده بود، رفته روی نزد صندلی وایساده بود، یه توپ فوتبال چلتیکه گوشه رو کلش همینجوری داشت میرفت بدنی که توپ بیفته، یعنی شیرین کاری میکرد. این همینجوری نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت همه به همین گشن اینجوری داشت میخندید، روزه چرخ هم میزد 360 درجه میچرخی. من اونجا چیزی که حس کردم، دیدم که اصلا اینا این سامبای شارژشون میکنه، انگار این سامبای نباشه میمیرن اینا، این مواد مخدرشونه، اصلا باید برن یه سامبا ببینن یکم خودشون هم برقصن، یا آخرش خب راحت شدن حال برگردی. خب یعنی این یک چیز ضروری برای تو فرهنگ برزیل شده. بعد مراسم مثلا 3-4 روز این مسابقه هست، مدارس مختلف میان با هم مسابقه میدن، ولی اصل داستان تو چه خیابوناشونه. بعد اینا میان تو خیابونا، شهرداری مثلا خیابونا رو میبنده و این مدارس میان تو خیابونای مختلف هم میرن، بعد دیگه اونجا کسی پول نمیده چون اصل جایگاه ها اونا هزینه داره. مثلا جایگاه خوبش که ما این سری رفته بودیم برای کارناوالش $100 $104 بری یه شب، ولی تو خیابون که میان دیگه همه تو خیابونن و اینا هم عشق مثلا رقصیدن و غیره. حالا یه چیز جالبم هست راجع به رقص سامبا. رقص سامبا رو میگن توی یک محله در شهر ریو اولین بار اونجا متولد شد که اسمش هم الان بهتون میگم. اینجا اگه کسی رفت حالا میتونه بره اونجا، به اسم پدرا دو سال، یه منطقه تو محله داونتاون ریو هست. دوشنبه شب‌ها همیشه هر هفته ساعت 8 شب تا 5 صبح مرکز رقص سامبوه، سامبوه محلی. آدم همینجوری وایسادن، یه سری وسطا دارن هر کی ساز میزنه و میرقصه. یعنی کسی به کارناوال هم نرسید، هر زمانی رفت ریو دوشنبه رو بره اونجا، ولی با خودتون گوشی و پول و اینا نبرین. حالا این کارناوالی که گفتم بهونه خوبیه که بگم واقعا مردم رقص و شادی دوست دارن. من تو زمانی که اونجا بودم یه جشن دیگه هم دیدم توی فاولاها. حالا این ترکیب این خیلی جالبه. هاستلمون یه جایی بود، روبروش یه سالونی بود که خب میدیم همش هم خالیه. من همش میگفتم اینجا برای چیه. بعد یه روزی بود به اسم روز مادر، من بالا بیرون بودم، برگشتم یهو دیدم اینجا شلوغ شده، دارن موزیک زنده دارن اجرا میکنن اونجا و مردم دارن میرقصن و منم رفتم تو. رفتم دیدم همه مثلا مال همین محله فاولا، یه فاولا کوچیکی بود، جمع شدن اونجا و خوشحالی و اینا. بعد فهمیدم که کل این برنامه برای مردم اینجا رایگان بوده. بعد میگفتن که یه سری گنگسترا یا NGO هایی که حالا کمک میکنن به این فاولاها، یه همچین زمانایی میان یه سری مراسم میذارن، مراسم میذارن، حال میدن، مثلا میگن بذار مردم بیان حال کنن، نوشیدنی، خوراکی، اون گروهی که میاد کنسرت و اجرای زنده داره و اینا،
همش رایگان،
همش رایگان. خیلی حسال باحالی داشت. بعد دیگه من رفتم خوابیدم و نگو پلیس، کلا اون داستانی بود که گفتی پلیس مشکل داره باهاشون. پلیس اومد و گفت خب دیگه الان دیگه ساعت مثلا 1-2 جمع کنید بید، مثلا به اینا میگو همسایه ها شاکی میشن، بابا خودمونیم دیگه هممون. و اینا هم اومده بودن بیرون، رفته بودن توی چند تا از این خونه ها، گفته بودن که علج پلیس، یکم بالاتر تا 6 صبح اینا سر صدا میکردن. یعنی میخوام بگم که پلیس و دولت خیلی اوکی نبودن اینا اینجوری جمع شن چیز کنن، ولی خود گنگستر و یه سری انجیو برای اینکه مردم شاد باشن، این سختی این زندگی توی فاولا یادشون بره، زباله ها جمع شده فلان شده، این جشن ویتامین براشون دیگه، میان رو بشه
فرششون.
آره
خیلی عمالی.
خب توی این بخش به غیر از محمد جان یه مهمون خوب دیگه هم داریم، سما جان، که همراه همسرشون شاپور جان سفر میکنن و اخیراً سفر داشتن به آمریکای جنوبی و برزیل و تجربه جذابی دارن از بازدید از کارناوال ها که دوست داریم تجربهشون رو بیشتر بشنویم. سما جون خیلی خوش اومدین، چطور بود بازدید از این کارناوال ها؟
ممنونم. منم سلام میکنم خدمت همراهان رادیو ماجرا و ممنون از دعوت شما. من به غیر از سفر دو تا حالت دو جای دیگه هم سفر میکنم، یکی با خوندن سفرنامه ها و یکی هم بعد از سفر با گفتن خاطرات سفر، و الان باعث شد که من دوباره یه بار دیگه سفر کنم به برزیل.
بسیار عالی. پس تو مسابقه سفرنامه نویسی ما هم شرکت کنین تو لست سکند.
انشالله. من یک عالمه سفرنامه نصفه دارم، شاید لست سکند باعث بشه که من اینا رو تکمیل کنم. در خصوص کارناوال هایی که توی برزیل هستش، من قبلش توضیحی بدم از هنرهای خیابونی که توی امریکای جنوبی و مخصوصا برزیل ما شاهدش هستیم. برزیل از هنرهای محیطی و خیابونی، از گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا بگیرین تا موسیقی خیابونی، خیلی اکتیوه. یعنی شما هر جایی از شهر رو که قدم بزنین قطعا صدای موسیقی خیابونی رو میشنوید، و این شادی خود مردم برزیل رو شاهدش هستید که دور نوازنده جمع شدن و دارن شادی میکنن. خب این نشون میده که کلن مردم شادی هستن، مردم برزیل ذاتا مردم شادیان. حالا مهاجر هم زیاد داره، در مجموع این که شادی رو زیاد توی برزیل شاهدش هستیم. کارناوال هم زیاد داره، یعنی الان کارناوال ریو خیلی مشهور شده، خیلی توریستیه، ولی خب همه جاهای برزیل کارناوال داره توی در واقع زمانهای مختلف. اما کارناوال ریو اصلش برای قبل از چله مسیحیان کاتولیکا هستش، که این چله همون روزه‌ایه که برای پرهیز از گوشت و محصولات دامی دارن. امسال بعد از 2 سال که کرونا مانع برگزاری این فستیوال و کارناوال شده بود، مجدد کارناوال ریو برگزار شد، که خب زمانی که ما توی ریو بودیم از شانسمون برخوردیم به تمرین های این کارناوال. اینا 4 هفته قبل از خود کارناوال اصلی تمرین دارن، و در واقع همون مشابه همون چیزی که قراره زمان کارناوال اجرا کنن، همون رو توی تمرینات دارن. که خب ما یک شب از قضا یک شنبه شبی بود که تونستیم تمریناشون رو ببینیم، و اتفاقا اون شب هم بارون شدید می اومد. یعنی انقدر این بارون شدید بود، چون خب به هر حال برزیل آب و هوای متغیری داره، اصلا مخصوصا اون فصلی هم که ما بودیم توی فروردین ماه، فصل ایام بارانیش هستش، که خب بارون بیشتر هم بود. انقدر این بارون شدید بود که من گفتم حتما این تمرین کنسل میشه، یعنی ما داریم میریم ولی خب تو این بارون مگه اینو میتونن تمرین کنن؟ نمیشه قطعا. که خب ما رفتیم دیدیم نه تنها که این تمرین برقرار هستش، خود مردم برزیل هم اونجا خیلی حضور پرشور رو دارن، و در واقع همطور که محمد جان گفتن یه بخش اصلی کارناوال اون شرکت کننده هایی هستن که اونجا هستن. من بخوام شبیه سازیش بکنم، مثل سینمای هندوستانه، چون سینمای هند هم شما میرین فیلمو ببینین، ولی تماشای خود این تماشاچی ها و مخاطبان به نظر من جذابتر از خودمون فیلمی هست که داریم میبینیم. دقیقا توی کارناوال هم به همین شکل بود، و شادی خود مردم برزیل، چون اون زمان اصلی کارناوال نبود اونجا و توریست ها نبودن، خود مردم برزیل بودن، شادی اونها به نظر من خیلی خیلی دیدنی بود، و خود اون کسایی که داشتن کارناوال رو تمرین میکردن، بعد از تمرینشون تمامشون اشتیاق داشتن که با هم عکس بگیریم. یعنی کمتر جایی من دیدم خود مردم محلی بیان بگن با هم عکس بگیریم، حتی خیلی جاها اجازه نمیدن، میگن که نه عکس نگیریم، ولی اینجا بعد از اینکه تمرینشون تمام شد خودشون میمدن میگفتن که با هم دیگه عکس یادگاری بگیریم. و آرار خیلی باحالن. دقیقا.
خب مرسی بچه ها، بسیار جذاب بود شنیدن تجربه شما از فستیوال ها و باقی صحبتاتون در رابطه با این اپیزود. اینم قسمت اول از اپیزود 2 قسمتی برزیل، سرزمین سامبا، قهوه و فوتبال بود که شنیدید. خیلی امیدواریم که این اپیزود دوست داشته باشید. حتما حتما منتظر قسمت بعدی اپیزود برزیل باشید، که قراره در مورد کلی مطالب هیجان انگیز مثل جنگل های آمازون، قبایل بومی برزیل، زندان های بزرگش، فقر و فوتبال سال و کلی موضوعات جذاب دیگه صحبت کنیم. خیلی خیلی ممنونم از همه شمایی که ما رو تا به اینجا همراهی کردید. ممنونم مجدد از مهمونای عزیزمون که بهمون افتخار دادن کنارمون بودن توی این اپیزود. اگرم مایل هستید که تصاویر و مطالب تکمیلی برزیل رو ببینید، حتما صفحه اینستاگرام رادیو ماجرا رو دنبال کنید. ما اونجا در مورد کلی موضوع جذاب حرف میزنیم که حیف واقعا اگه نبینید. منتظر پیشنهادات و انتقاداتتون هم هستیم و برای دانلود موزیک هایی که توی این اپیزود شنیدید میتونید به کانال تلگرام رادیو ماجرا مراجعه کنید. تا قسمت بعد خدا حافظ.
تا بعد خدا نگهدار.